بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره مهجور شدن مفلس بود یا برشکسته. بعضی از علما تو کتاباشو فرمودن که هر کس اون چهار تا شرط رو داشته باشه، واجب است که حاکم شرع او را مهجور کنه. یعنی کلمه یجب و علل حاکم اینطوری به کار بردن، یعنی واجبه که او را مهجور کند. مثلا این کتاب مفتاح الکرام است، دارم میخونم صفحه 235 میفرمید: استدل علیه ای الوجوب فی الخلاف به اجماع الفرقه. در کتاب خلاف استدلال کرده بر این که واجبه ورشکسته را مهجور کنند. یعنی ظاهرش اینه که یعنی یجبو مهجور کردن. و همینطور کتاب قنیه ابن زهره فرموده یجبو علل حاکم الهجر علی، واجب است بر حاکم شرع که ورشکسته را مهجور کنه به شروط اربع، به همون چهار تا شرطی که دیروز گفتیم. حالا میخوایم ببینیم یعنی واقعا واجبه که مهجورش کنند یا جایزه که مهجورش کنند یا اینکه اصلا جایزم نیست، نباید کسی رو مهجور کرد. فرض کنید یک کسی دین داره، دینش هم پیش حاکم شرع ثابت شده، دینش هم حاله، وقتش هم رسیده، اموالی هم ندارد یا اموالش کم است، به اندازه دینش نیست، حاکم شرع باید مهجورش کنه یا جایز مهجورش کنه یا جایزم نیست، حرامه. ابن زهره گفته اجماع داریم بر این که یجب. ظاهر اجماعش هم یعنی اجماع المسلمین، هم شیعه هم سنی. قبلا هم گفته بودم ابن زهره هر وقت میگه اجماع یعنی اجماع المسلمین، ولیکن این که روشنه که این اجماع المسلمین که درست نیست. بهترین شاهدش اینه که ابو حنیفه گفته که هجر جایز نیست، یعنی حنفیه که قبول ندارن. پس معلومه که اجماع المسلمین نیست. و اما اینکه شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که واجب است هجر به دلیل اجماع الفرقت و اخباره، شیخ تو کتاب خلاف فرموده اجماع داریم برای اینکه واجب هجر کنند. اینم درست نیست. این اجماع شیعه رو میگه، این اجماع هم درست نیست. حالا خواهیم گفت که این مخالف داره. و معمولا شیخ طوسی وقتی ادعای اجماع میکنه یا مرادش همون اجماع لطفیه که الان کسی قبول نداره اجماع لطفی را، یا مقصودش از اجماع یعنی چیزی که از قواعد استفاده میشه. این شیخ طوسی میگه اجماع. یعنی شیخ طوسی اگر یه قاعده ای را دید اجماعیه، مسائلی که از اون قاعده استفاده میشه اون را میگه اجماع، با اینکه اون دیگه اجماع نیست. حال مثلا به عنوان مثال بین سبک شیخ اینه که مثلا لا ضرر و لا ضرار مسلمه، اینا همه قبول دارن این حدیثو، لا ضرر و لا ضرار. بعد شیخ میاد در یه جا میبینه این مسئله مثلا ضرریه، تو این مسئله میگه اجماع داریم، با اینکه این مسئله رو اجماع نداریم، ما لا ضرر رو اجماع داریم. ایشون لا ضرر رو تطبیق میده بر مورد و تو مورد میگه اجماعیه، بلذا اینجور اجماعی فایده نداره، بلکه صاحب جواهر ایشونم اومده ادعای اجماع کرده، صاحب جواهر گفته اجماع داریم به قسمیه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل، بر این که واجب است حاکم شرع آدم برشکسته را مهجور کند. اونم جوابش همینه ها، جواب فرمایش صاحب جواهر اینه که اولا اجماع مخالف داره، یعنی اجماعی نیست، بر فرض که اجماع هم باشد اجماع حجت نیست، به خاطر اینکه این اجماع تعبدی نیست، مدرکیه. یحتمل که آقایون ادعای اجماع کردن به خاطر این روایاتی که حالا خواهیم خوند، اجماعی که محتمل المدرکیه باشه اعتبار ندارد. و اما مخالف در مسئله، اولا عرض کردم ابو حنیفه مخالفه، این برای اینکه اجماع المسلمین دیگه نیست. و اما توی شیعه یکی مقدس اردبیلی و یکی هم صاحب حدائق، صاحب حدائق صریحاً انکار کرده حجر را، یعنی اینکه حاکم شرع بتونه ورشکسته را مهجور کند، صاحب حدائق مخالفه، میگه که دلیل نداره و منکره. و همینطور مقدس اردبیلی، حالا عبارت مقدس اردبیلی و من از این کتاب میخونم، از همین کتاب مفتاح الکرامه، کتاب مقدس اردبیلی همون مجمع الفائده و البرهان ها، ایشون المقدس الاردبیلی بعد ان ذکر هذه الشروط و ما یترتب علیها من الاحکام، بعد از اینکه اون شرایط چهارگانه دیروز اینها رو گفته، قال لعل دلیل هذه الاحکام کلها الاجماع، شاید دلیل مسئله اجماع باشه، شاید دلیلش اجماع باشه که عرض کردم اجماعش درست نیست. و لعل لهم بعض الاخبار، شاید دلیل دیگر روایات باشه، من العامه و الخاصه، روایات شیعه و سنی. بعد مقدس اردبیلی میفرماید و ما وقفنا علیه، ولی من که روایات پیدا نکردم، شاید دلیل مسئله روایات باشه، شاید دلیل مسئله روایات باشه، منم روایاتی پیدا نکردم. پس یعنی مقدس اردبیلی مخالفه، چون میگه دلیلی پیدا نکردم برای اینکه هجر جایز باشه، این مال مقدس اردبیلی. و اما صاحب حدائق، صاحب حدائق هم گفته که لا یلتفت الى قول من قال ان الذي دلت عليه اخبار الباب انه بعد رفع الامر الى الحاكم فلان. آقای صاحب حدائق که اخباریه میگه ما دلیلی نداریم که خود پیغمبر و ائمه علیه السلام کسی را حجر کنند. حاکم شرع نایب امامه، خود امام این حقو نداره، با چجور نایبش این حقو داشته باشه؟ فکیف یسوق لنائبه و هو الفقیه ان یفعل ذلک؟ چجور نایبش بخواد این کارو بکنه در حالی که خود امام نمیتونه این کارو بکنه؟ خب این روشنه که مهجور کردن مردم خلاف اصله، خلاف قاعده است. هر کسی ولو بر شکست باشد به هر حال مالکه و مالکم حق تصرف در اموال خودش داره، مگر که یه دلیل قویی داشته باشیم بر این که حاکم شرع بتونه او را مهجور کنه. حالا ابتداعا روایات رو میخونم، پس تا اینجا خواستم بیام اجماعی که تو مسئله نیست، مخالف داره و اجماع باشدم اعتبار نداره. خیلی خب، یعنی آیا تنها راه حفظ حقوق مردم مهجور کردن اینه؟ شاید راه دیگه هم داشته باشه. اگر تنها راه باشه ایبی نداره. خواهمی پس یعنی شما پس شدید موافقی این که مهجور نکش؟ خیلی خوب، الحمدلله. بن خب شاید راه دیگه هم باشه، شاید راه دیگه هم باشه برای اینکه اینها را مهجور نکنیم. مثلا فرض حال بگیریم زندانش کنیم، اما مهجورش نکنیم، اما زندانش کنیم، میشه یا نمیشه؟ خود حاکم کارو میکنه دیگه. حالا روایاتو بخونم ببینید توی روایات آیا چیزی در میاد که بشه کسی را مهجور کرد یا خیر. این روایاتو که میخونم من کتاب تهذیب شیخ آوردم. علت این که این آوردم نه وسایل و شیعه اینه که اولا روایات توی وسایل و شیعه خراب نقل شده اینجا. مثلا روایات مال سما است، میگه روایت زراره، روایت سمائه را یه جا میگه روایت سکونی، و مثلا بعضی روایات رو تو جلد 28 و سایل آورده، بعضی هاشو توی جلد 19 آورده. چون پراکنده بود من این تهذیب آوردم که همه رو یک جا داره. تو کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 342 5 6 تا روایت سری اینا رو میخونم، ولی توی تو وسایل نگاه کنی دو تا روایت ها، تو وسایل دو تاست ولی اینجا تقریبا 6 تا روایت. حدیث اول اینه که انهو ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی الخزاز ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر. انهو ان ابیه که خب روشن معمولا انهو ان ابیه یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش دیگه. انهو ان ابیه ان سعد ابن عبدالله، علی ابن ابراهیم از پدرش این که معتبره. ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی که از بزرگانه. ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن یحیی الخزاز، اینها همه معتبرند. ان قیاس ابن ابراهیم، قیاس ابن ابراهیم تو بعضی از کتاب ها گفتند که بطریون، یعنی یه فرقه از خوارج بوده. بعضی کتاب ها هم گفتند که قیاس ابن ابراهیم سندی سقطون. این که بعضی کتاب ها گفتند بطری یعنی خوارج، بعضی کتاب ها بگویند ثقتون یحتمل که اینا دو تا آدم باشند، یعنی یه قیاس ابن ابراهیم بطری داریم و یه قیاس ابن ابراهیم سندی، به این دومی ثقه است، اولی ضعیف. یحتمل که اینجوری باشه، یعنی دو نفر باشند. معمولا توی کتاب‌های فقهی اینا رو جدا میکنن و میگن که این قیاس ابن ابراهیم ثقه است، غیر از اونه. ولی قبلا اینو عرض کرده بودم که ببینید، این که یک راوی وقتی حدیثی نقل میکنه بگه ان جعفر ان ابیه ان آبائه ان علی علیه السلام، این علل قاعده باید شیعه نباشد. چون اگه شیعه باشه نمیگه ان جعفر ان ابیه، شیعه معمولا میگن ان ابی عبدالله علیه السلام. اسم کوچک امام نمیاره، کنیه میاره که احترام باشه، علیه السلام میاره. نفس این که امام هم بگوید از پدرم، او از پدرش، او از امیر المؤمنین، این خودش یه شاهده بر این که مخاطب سنیه. و الا اگر یک کسی شیعه باشه، امام صادق سلام الله علیه با حضرت علی علیه السلام که فرقی نمیکنه. لازم نیست که امام صادق بگوید از پدرم، او از پدرش، که خود امام هرچی بفرماید همون حکم خداست. این که امام سند میاره، این مؤید اینه که مخاطب سنیه، ولذا این قرینه میتونه باشه که این همون بطری باید باشه، ولذا حدیث ضعیفه. قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام کان یفلس الرجل، حضرت علی مفلس میشه مرد مرد را، اذا التبا علی غرمائه، التبا التبا یعنی که کسی که خلص سهلنگاری میکنه تو دادن قرضهای خودش، نمیگه التبا، زورش میاد پول مردمو بدت. اینم نگو امیر المومنی، اینم گفت علی، اینم گفت علی. این که اینجوری بود، ان جعفر ان ابیه ان علی، کان یفلس الرجل اذا التبا علی غرمائه، کسی نمیره بدهکاریاشو بده. ثم یامر به، بعد حضرت علی امر میکرد به او، فیقسم ماله بینهم بالحصص، فرمو اموالش رو تقسیم کنید بین طلبکارها. فا این ابا، اگه خودش نمی اومد اموال رو بدهد، فا قسمه بینهم، حضرت علی اموال او را می فروخت و تقسیم میکرد بین طلبکارها. الان این حدیث آیا دلالت میکنه بر اینکه امیرالمومنین کسی رو مهجور کرده؟ یعنی کسی رو گفته که شما حق نداری تو مالت تصرف کنی، یا اینکه این فقط معنیش اینه که کسی که طلب مردم رو نمیدهد، امیرالمومنین اموالش رو برمی‌داشت میداد به طلبکارا؟ این که هیچ دلالتی بر هجر نداره. نه اعمم، نه، فقط می‌فرما هجر معنیش اینه که بگیم، هجر اینه که بگیم تو مالت حق نداری تصرف کنی، این هجره. امیرالمومن، آها، اما کجا گفته که تو مالت نمیتونی تصرف کنی؟ خب پس این که دلالت بر هجر نداشت. حدیث بعدی، حدیث دوم محمد ابن علی ابن محبوب ابن محبوب قبلا هم گفته بودیم سند شیخ به ابن محبوب صحیحه. اینجور حدیثی رو بهش میگن معلق. ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم همون قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین حضرت علی زندان می کرد برای کسی که بدهکاره، یعنی آدم بدهکار رو زندانش می کرد. فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ اِفْلَاسٌ وَحَاجَتٌ اگه بعد معلوم شد که واقعا این ورشکست است خَلَّا سَبِيلَهُ آزادش میکرد حتی يَسْتَفِيدَ مَالًا تا اینکه بره یه کاری بکنه پول در بیاره بده کاریاشو بده. این حدیث داره میگه امیرالمؤمنین زندان میکرد تا معلوم بشه، اگر معلوم میشد که واقعا بر شکست است آزادش میکرد. اینم که الان حجری توش نیست، این فقط داره میگه زندان میکرد. بعدن یه بحثی رو من مطرح میکنم که آیا بر شکستگی جرمه یا نه، یعنی یه کسی که بر شکست شد میشه مجازاتش کرد یا نمیشه. تو بعضی از نظام‌های حقوقی دنیا این هستا، همین الان هم هستا، کسی که برشکست بشه مجازاتش میکنند، آدم برشکست رو زندانش میکنند یا شلاقش میزنند. حالا تو فقه ما معمولا اینجور چیزی نیست، تو فقه ما میگیم که برشکستگی آثار مدنی داره نه آثار کیفری، یعنی کسی که برشکسته میگیم جرمی مرتکب نشده، فقط مال نداره. خب مال نداره با یه احکام حج رو برش بار کنند. اما بعضی جاهای دنیا همین الان برشکسته رو مجازاتش میکنند، میگن چرا برشکست شدی، این جرمه. این حدیث شاهد اونا میشده که امیرالمومنین زندان میکرد، یعنی اینو یه جرم حساب میکرد. ولی این حدیثم گفتم اعتباری نداره، این همون قیاس ابن ابراهیم شد. بله آره 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 ولی خب از ابت خود شد دیگه، از اول که خواهم دیگه. خب پس به هر حال اینم جرم حساب شده دیگه. این حدیث دوم پس اینم دلالت نداشت. عیبی نداره، عیبی نه باشه. عیبی نداره، حالی که حالا بسمه این نیست که ورشکستگی جرم هست یا نیست. گفتم یه اصلا تو فقه ما اصلا این مسئله نیست، هیچ کس هم اینو نگفته، ولی بعد من در آینده این بحث رو خواهم کرد. گفتم این حدیث به درد اونجا میخوره، فعلا بحثمون اون نیست. بحثمون فعلا اینه که حاکم شهر میتونه برشکسته رو مهجور کنه یا نه. گفتم این حدیث دلالت نمیکنه، این فقط میگه میشه زندانش کرد، نمیگه میشه بعد مهجورش کرد. حدیث بعدی زمنان این احتمال هم من میدم، احتمال اینه میدم که این دوتا حدیث یه حدیث باشه دا، چون هر دو مال قیاس ابن ابراهیم بود، هر دو هم از امام صادق علیه السلام، احتمالا یه حدیث دو جور نقل کرده، نقل به معنا کرده. حدیث بعدی انهو ان یعقوب ابن یزید ان الحسن ابن علی ابن فضال ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان الحسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال قبلا گفته بودیم این آقا چون قاطی شیعه بوده و شیعه بهش اعتماد میکردند، بلیسه این اشکالی نداره، حسن ابن عدی ابن فضال، با اینکه فتحیه ها، با اینکه فتحیست ولی این عیبی نداره. ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابیه، این اسحاق ابن عمار ساباتی، ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام کان یفلس الرجل، حضرت علی ورشکسته حساب می کرد کسی را، از التوا علی غرمائی، وقتی کسی سهلنگاری می کرد بر طلبکارا که پولشونه بده، التوا علی غرمائی، ثم یعمرو بهی فیقسمو مالهو بینهم بالحساس، بعد حضرت علی دستور می داد که اموالش رو به سهم طلبکارا تقسیم کنن بهشون بدن. فا این ابا، اگه خودش می گفت که نه این کار رو نکنید، حضرت علی مال او رو می گرفت و خودش این کار رو می کرد. اینم الان عبارتش حتی این همون حدیث قیاس ابن ابراهیمه. پس اولا یه حدیث جدیدی نیست، باشد یا نباشدم، این هیچ اسمی از حج رو مهجور کردن این چیزا توی این حدیث نبود مثل قبلی. خب نه ببینید، نه بله بله، این بزرگوار فرمایش خوبی میفرماد، میفرماد که کلمه حج رو که ما نمیخوایم، نه منم قبول دارم کلمه حج مهم نیست، اما باید یه چیزی باشه که معنیش این باشه داره امام بگه حق نداری تو مال خودت تصرف کنی، این معنی حجره. تو اینجا فقط اینه ها که کسی که مال مردم نمیدهد، امیرالمومنین مالشو میگرفت تقسیم میکرد، اما کجاش اینه که این نمیتونه تو مال خودش تصرف کنه؟ خواه همین میفروشه؟ نه، خیلی حالا زندانند، اینه که زندانند کجا مهجوره؟ نه نه خیلی خوب، خواهم این مالش رو تقسیم کرد، اما این خودش میتونست تو مالش تصرف کنه یا نه؟ چرا نه؟ همین امام حبسش کرده، پس به خاطر اینکه من تو زندانم نمیتونم بفروشم، نه اینکه مثلا حق فروش ندارم. من اینو میخوایم، حج اینه که یه کاری بکنیم مالکیت مردم محدود بشه، اینو میگن حجر. یه وقت کسی زندانیه که خوابه، خب کسی که خوابه نمیتونه مالشو بفروشه، اما اینکه حجر نیست. حدیث بعدی، ابن قولوی ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان عبدالرحمن ابن ابی نجران، این تا اینجا که این همه آدمای بزرگی هستند، جلیل القدر، ان ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، ان ابن عزینه یعنی عمر ابن عزینه، ان زراره ان ابی جعفر، یعنی حدیث سندش میشه صحیحه، سندش خیلی خوبه. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال کان علی علیه السلام، حضرت علی، لا یحبس فی السجن الا ثلاثه، حضرت علی زندان نمی کرد مگر سه گروه را، اول الغاصب قصب کننده، دوم من اکل مال یتیم ظلمن، کسی که مال مردم مال یتیم بخوره، و سومم و من اتومن علا امانتن فذهب بها، امانتی را پلو کسی بگذاریم تو امانت خیانت کنه. این سه گروه را حضرت علی زندان می کرده. و این بجد له شیئا باعه، اگرم چیزی این آدم رو داشته باشن میگرفت میفروخت، غایبا کان او شاهدا، چه غایب باشه چه شاهد باشه. امیرالمؤمنین سه گروه را زندان میکرد. خب اولا از این حدیث حجر که هیچی در نمیاد. بفرماد سه گروه رو زندان میکرد. اونی که ما میخواییم اینه که یک کسی بدهکاره و بدهکاریش هم بیش از موجودیشه. این محل بحث ماست که این اصلا توی این حدیث این نیست. برفرضم باشد این حدیث معنیش اینه که کسی که بدهکاره به خاطر بدهکاری نمیشه زندانش کرد، معنیش اینه دیگه. چون حضرت علی سه گروه رو زندان میکرد، قاصب، این آقا که قاصب نیست، این فقط بدهکاره، قاصب که نی، مال یتیم هم که نخورده، خیانت در امانت هم که نکرده. یعنی هم این حدیث دلالت میکنه که زندانش نمیشه کرد، هم این که دلالت نمی کند بر حجر. فقط حدیث قبلی میگفت امیرالمؤمنین علیه السلام کسی که دین مردم رو نمیده زندان میکرد، این میگه زندان نمی کند. چون این فرمود فقط سه گروه رو زندان میکنه. یعنی در واقع این حدیث با احادیث قبلی تعارض داره. احادیث قبلی که خوندم که اونا رو گفتم همه ضعیف السنده، این صحیح السند بود، ولذا صحیح با ضعیف که تعارض اصلا نمی کنه. بر فرض که تعارض باشد، فرض کنی کسی بگه اون احادیث رو من قبول دارم، اون احادیث میگفت برای دین، برای بدهکاری میشه زندان کرد، این میگوید نمیشه زندان کرد. وجه جمعش احتمالا این باشه دا. وجه جمعش اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام یه وقت زندان موقت میکنه، یه وقت زندان غیر موقت. امروز مثلا تو چیزای قضایی یا حقوقی اینطوری میگیم، حالا تو چیزای قضایی ما یا جمهوری اسلامی اینجوری نیستا، ولی بعضی جاهای دنیا هست بهش میگن که توقیف‌های احتیاطی، زندان احتیاطی. این زندان احتیاطی معنیش اینه که گاهی یکی رو میخواییم زندان کنیم برای اینکه بعد در نره، فرار نکنه کشور. حالا اون قرار چیزه، اما نمیشکن که توقیف احتیاطی، توقیف احتیاطی بشه نمیگن. خب بلدی هست، بلدی یعنی نمیشه نباشه. هم گفتم تو قانون اینجور چیزی نیست که بگیم که زندان احتیاطی نیست اینجوری. خب همین میگم هست، یعنی عملا نه، اما تو قانون نه. تو قانونه که مثلا هر کسی رو باید بگیر همون روز، تو حتی تو قانون اساسی اینه که 24 ساعته باید تفهیم اتهام بکنید و بعد دادگاه حکم بدهد. اما این توقیف احتیاطی منش اینه ها، یک کسی الان متهمه به قتل، تا حالا تحقیق بکنند و دادگاه حکم بده اونم مدت ها طول میکشه. متهمه به قتل و الان چیکارش کنیم؟ احتیاطی بگیریم زندانش کنیم، احتیاطی زندانش کنیم. اینو میگیم توقیف احتیاطی. این تو قانون نیست ولی عمل میشود. اینجا امیرالمومنین علیه السلام اینو میخواد بفرماد، یه زندانی داریم که مثلا میگیم فلان کسی یه ماه یه سال زندان، اون همون سه گروهه، قاصب، کسی که مال یتیم خورده، یک کسی هم که خیانت تو امانت کرده، این سه تا زندان داره. اما کسی که دین مردم را نمیدهد حبس احتیاطیه. حبس احتیاطی یعنی چی؟ یعنی نمیدونم واقعا این پول داره دو مال مردم رو نمیده یا پول نداره دو نمیده، میگیریم زندانش میکنیم تا معلوم بشه داره یا نداره. امیرالمومنین این کارو دارم، یعنی اینجوری تعارض روایات رو حل کنیم. این که میگفت که برای بدهکاری زندان میکنه، این چه زندانیه؟ حبس احتیاطی برای کشف حال. این سه تا رو که زندان میکند، نه زندانی که قانون داره، یعنی مثلا هر کس این سه تا بود مثلا یه ماه باید بره زندان مثلا. اینم این حدیث. پس اینم تا اینجا نشد دیگه. حدیث بعدی انهو ان ابیه ان سعد، انهو یعنی از ابن قلوی، ان ابیه ان سعد، سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابیه ان عبدالله ابن المغیره، ان سکونی، ان جعفر، ان ابیه ان علی علیه السلام. این حدیث هم میشه موثقه. سکونی که مسلم اهل سنت، عبدالله ابن مغیرم احتمالاً، ولی شیخ ادعا کرده که به احادیث اینها میشود اعتماد کرد. ان امرأتن استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها، یه زنی رفت پلو حضرت علی شکایت کرد، گفت شوهرم خرج منو نمیده. و کان زوجها معسرن، شوهرشم پول نداشت، معسر بود. فعبا ان یحبسه، حضرت علی فرمود این زندان نداره. ان مع العسر یسرن، حالا وضعش خوب نیست، انشاءالله وضعش خوب خواهد شد. که این حدیث هم حدیث خیلی جالبی ها از این جهت که یعنی نباید برای نفقه کسی را زندان کرد. الان خیلی از اینه که تو زندانن به این خاطره ها، زن رفته شکایت کرده میگه این نفقه را نداده، میگه زندانش میکنن. این که مؤثر بود، ابا ان یحبسه، حضرت علی امتناع کرد از اینکه مرد رو زندان کنه. بله خب همین دیگه، این علت چون موثر تذیر نداره که، آدمی که پول نداره برای چی تذیرش کنه؟ تو همین اون همش اشتباه دیگه. این همه زندانم هم پر شده سال میگن که چیکار کنین جا نداری، خب اینا رو آزادش کن. حال این الان میگم خواهیم میگم اصلا زندانش نکنید تا اینکه بخواد تو زندان. پس این حدیث هم که دلالت بر هجر نکرد، فقط فرمود زندانم نداره. حدیث آخری، حدیث آخری، محمد ابن علی ابن محبوب، ان ابراهیم ابن هاشم، ان نوفلی، ان سکونی، ان جعفر، ان ابیه، ان علیان علیه السلام. این هم مثل همون سنده قبلیه دیگه. علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، یحبس فی الدین، سر بدهکاری حضرت علی زندان می کرد. اون احادیث می گفتیم که زندان نمی کرده، یا اون احادیث گفتیم که فقط سه جار زندان میکرد. اینو توجیهش به همون یک عرض کرده، ما فرق بگذاریم بین حبس احتیاطی و حبس به معنی کیفر، حبس به معنی مجازات. امیر المؤمنین حبس میکرد در دین، یعنی زندانش میکرد که ببینیم راست میگه که میگه پول ندارم یا دروغ میگه، برای این زندان میکرد. ثم ينظر، بعد نگاه میکرد، فان کان له مالون، اگه پول داشت، اعتل غرما، پولو میداد به طلبکارا، و ان لم یکن له مالون، اگر که هیچی نداشت، خود این آقای بدهکارو میداد دست طلبکارا، میگه خودشو بگیرید ببرید نوکرتون بگید کار بکنه بنزه طلبی که دارید. دفعه الالغرما، خود این بابا رو میداد به طلبکارا، فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم، هر کار میخواید باش بکنید، ان شئتم آجروه، اگه دوست دارید اجاره اش بدهید، و ان شئتم استعملوه، اگر میخواید خودشو به کار بگیرید. این جملاتی که امیرالمومنین میفرماید که اگر میخواید به کارش بگیرید، میخواید اجارش بدید، هر کارش میخواید بکنید، اینا بحثه احکام شرعی نیستا، اینا بحثه اجرایی احکامه. این دلیل نمیشه برای اینکه یعنی شما مگه قاضی شدید از این کارا بکنید و مثلا بدهکارو بگیریدش بدید دست طلبکار بگی هر کارش میخوای بکن. بله اینجوری نیست، اینا رو عرض کردم، اینا احکام نیست، اینا چیه؟ چیزای اجراییه. خب بعد بل نه نداره. چرا؟ بعد شکسته بیچاره چه گناهی کرده؟ بلکه خلاف اجماعه. حالا صبر کنید ببینید چی میشه. یه مرتبه یک کسی خودش کوتاهی کرده و ورشکست شده، یا نه کوتاهی نکرده، بازار اینجوریه که یه دفعه یکی رو ورشکست میکنه. شهردار قم میاد این خیابون ارم رو میبنده، صدها مغازه‌ای که اینجا بودند و کاسبی داشته همه ورشکست میشد. بیچاره دست خودش که نبوده، این چه جرمی مرتکب شده؟ برای چی این بابا رو بگیریم زندانش کنیم؟ بله ببینید این احادیث تموم شد دیگه، حدیث بیشتر از این نیستا. چی؟ نه عرض کردم کسی که زندانه نمیتونه تصرف بکنه، اما به خاطر زندان بودن نه به خاطر مالکیت. بحث ما درباره هجر اینه ها، میخوایم بگوییم هجر یه نوع محدود کردن مالکیته. کسی که الان تو زندانه دسترسی به مالش هم نداره، اما به زندانی بغل دستی خودش میتونه بگه من خونم رو به شما میفروشم؟ یا نمیتونه بگه؟ کجا این حدیث این در میاد؟ کجاش در میاد؟ این فقط بهش میخوایم بگیم که مال مردم بده نمیدهد، خب مالشو میگیریم میدیم به اون طلبکارا، این که منش مهجور شدن نیست. چرا دید؟ ببینید پس الان این اولا گفتم که تو وسائل دوتا حدیث بود، اینجور که من خوندم اینا شد شش حدیث، گرچه دو سه تاشو میشد ادغام بکنیم. دوتاش مال قیاس ابن ابراهیم بود، یکی دیگه مال حفص بود، ولی میشد اون را هم به اینا برگردونیم. یعنی حالا 6 تا حدیث یا 4 تا حدیث، ولی هیچ کدام این احادیث دلالتی بر هجر نداره. اونها هم که هجر رو میخوان بگن همین احادیثان، مدرک دیگه نداره. تا اینجا نتیجه شد که همون حق با مقدس اردبیلیه که گفت من اینجا روایتی پیدا نکردم. صاحب حدایقم با اینکه اخباری مسلکه گفته دلیلی بر هجر نداریم. نه بله اونی که مال داره اما مالش رو مثلا نمیتونه تصرف بکنه، این رو هم معمولا مهجور میدونند، ولی طبق این بیانی که تو اینجا گفتیم اصلا اینا هیچ کدام هجر نیست. حالا تا ادامه شد بدر و سلام علی محمد و آل طاهر.